عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم با موضوع خلأ روش شناسی پژوهش در مطالعات دانشگاهی در ایران تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش گفتگوی علمی امشب ما با موضوع شرکت‌های دانش بنیان، فرصت‌ها و چالش‌ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. آرزو میکنم همه ی لحظات زندگیتون قرین سلامتی و شادکامی باشه. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق همکارانم جناب دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگی و خانم بهرام زاد صدا بردار برنامه، در خدمت شما دوستان هستیم با گفتگوی علمی امشب و با موضوع شرکت‌های دانش بنیان، فرصت‌ها و چالش‌ها. لطفاً با ما همراه باشید. شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت‌ها یا مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی، تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شدند. در این برنامه در مورد چگونگی شکل‌گیری و ایجاد این نوع شرکت‌ها و قوانین مربوط به آن با حضور مسئولین زیرفت و مدیران شرکت ها با شما دوستان صحبت میکنیم. و ما مهمانان برنامه امشب با موضوع شرکت های دانش بنیان، سرکار خانم دکتر فاطمه هوشدار، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر سعیده نوربخش، مدیر کل دفتر آفتکشای سازمان حفظ نباتات، جناب مهندس اسدالله ابراهیمی، معاون پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، جناب دکتر حسن علیپور، معاون دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، و جناب مهندس مجتبی حسینی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان که در زمینه کشت بافت فعالیت می‌کنند. خب خیلی متشکرم از مهمانان ارجمند که دعوت ما رو پذیرفتن برای شرکت در این برنامه. خب حالا با توجه به اینکه می‌خوایم برای اطلاع بیشتر شنوندگان عزیز در واقع بیشتر با بحث شرکت‌های دانش بنیان، حالا چه در بخش کشاورزی و چه در کلیت این مسئله آشنا بشیم، ابتدا از آقای دکتر علیپور شروع می‌کنم. آقای دکتر، اصلا فلسفه شرکت‌های دانش بنیان چی هست و چگونگی شکل‌گیری و ایجادشون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. خدمت شما عرض شد که شرکت‌های دانش بنیان همون جوری که شما در تعریف اشاره فرمودید، ایده اصلی اینه که ما بتونیم علم و دانشی رو که داریم بتونیم تبدیلش کنیم به ثروت برای جامعه. یعنی اصلی ترین و محوری ترین کاری که در نکته کلیدی که در شرکت‌های دانش بنیان وجود داره اینه که ما بتونیم برای جامعه ثروت ایجاد کنیم و سمت اقتصاد کشورمون رو به سمت اقتصاد دانش بنیان هدایت کنیم.
بله. خب اینجا میخوام از سرکار خانم دکتر هوشدار خواهش کنم بفرمایند، حالا با توجه به قوانینی که در بحث حمایت از این شرکت هاست، نهاد ریاست جمهوری و حوزه شما چه حمایت‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان داره؟ حالا کوتاه بفرمایید بعد بیشتر بپردازیم به این مسئله.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم. پیرو فرمایش آقای دکتر، حوزه شرکت‌های دانش بنیان بعد از لایحه قانون که سال 89 مصوب شد، از سال 92 تقریبا دولت همزمان با دولت 11 شروع دولت 11 اقدامات خیلی مؤثری رو در این حوزه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شروع کرد. یکی از بهترین اقدامات در این حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان بود که برای تأمین مالی صندوق نوآوری شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در قانون دیده شد و از سال 92 این صندوق شروع به فعالیت کرده،
که در واقع یکی از مسائل مهم هست برای ایجاد انگیزه در
بله.
این عزیزانی که میرن به دنبال ایجاد شرکت‌های دانش بنیان. حالا از آقای مهندس ابراهیمی، حالا در سازمان نظامی کشاورزی حضور دارید، شما چه تعریفی از شرکت‌های دانش بنیان دارید و این سازمان که به هر حال یک اشرافی داره به مسائل کشاورزی و جوانها رو سوق میده به سمت فعالیت، بفرمایید شما چه تعریفی دارید ازش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مجری محترم و شنوندگان عزیز و همه مهندسین سراسر کشور. در ارتباط با بحث شرکت‌های دانش بنیان، ما مهمترین نکته‌ای رو که در ارتباط با کشاورزی دانش بنیان و ارتباطش با شرکت‌های دانش بنیان تعریف میشه که ما باید شرایط به اصطلاح فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها و دانش فنی رو توسط شرکت‌های دانش بنیان برای فرایند طراحی، اجرا و بهره برداری از طرح‌های کشاورزی باید به خدمت بگیریم. یعنی اگر ما بخواهیم کشاورزیمون رو تجاری بکنیم، اقتصادی کنیم و کشاورزی بهره‌ور و کشاورزی رقابتی داشته باشیم، باید دانش مهندسی که توسط شرکت‌های دانش بنیان تولید می‌شود رو به تمام واحدهای تولیدی در تمام زیربخش‌های کشاورزی به شکل مطلوب منتقل بکنیم که نتیجهش همون ثروت آفرینی هست، که یعنی تبدیل دانش به ثروت. ما در اون نقطه انتقال این مثلا این دانش قرار گرفتیم.
درسته، خیلی ممنون از توضیحتون. حالا سوالات زیادی هست راجع به این موضوع. اینجا از سرکار خانم دکتر نوربخش میخوام بپرسم، سازمان حفظ نباتات که به هر حال متولی مسائل مهمی به لحاظ آفات و بیماری هاست، چه نقشی داره در بحث حمایت از شرکت دانش بنیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم. سازمان حفظ نباتات خب به هر حال در حوزه آفتگوش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی و به طور کل مدیریت عوامل خسارت‌زای محصولات کشاورزی و فرآورده‌های گیاهی نقش مهمی رو ایفا می‌کنه و قطعاً حمایت می‌کنه از شرکت‌های دانش بنیان. و الان ما تعدادی رو از شرکت‌های دانش بنیان داریم که آفتگوش‌هاشون ثبت شده و یا انسکتاریوم‌هایی هستن که تولید حشرات مفید رو به عهده دارن. یعنی ما هم در حوزه عوامل حالا ماکرو، میکرو و بحث‌های محصولات فناورانه مربوط به شرکت‌های دانش بنیان حمایت می‌کنیم و استقبال می‌کنیم. در این راستا تفاهم‌نامه همکاری رو هم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازمان حفظ نباتات امضا کرده که به قوت موارد در حال پیگیری هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. و اما در واقع مخاطب اصلی این موضوع، موضوع شرکت دانش بنیان، جناب مهندس مجتبی حسینی هستند که الان یکی از شرکت‌های دانش بنیان رو که در زمینه کشت بافت فعالیت می‌کنه اداره می‌کنن. آقای مهندس، سوالم اینه که چطور شد شما به دنبال شرکت دانش بنیان رفتید؟ چقدر در واقع مطمئن بودید که در این راه به نتیجه برسید و در واقع اون خروجی کار براتون در واقع مؤثر باشه و سودآور باشه؟
به نام خدا، بنده نسل سوم یک خانواده کشاورزاده هستن که از پدر بزرگم در واقع مشغول به این کار بودن. بنده وقتی که اومدم تو این کار، خب یه مطالعه‌ای رو داشتم که اگر قرار بر این بود که من به شیوهی که در واقع پدر و پدر بزرگم کار کردن بنده ادامه میدادم، خب محکوم به شکست بودم. میبایست بر اساس در واقع نیازهای روز کشور و همچنین با علمی که تو دنیا وجود داره میمدم تولیداتم رو در واقع سر و سامون میدادم، که بر اساس این تولیداتی که ما داشتیم خب تونستیم در واقع گرید دانش بنیان رو دریافت بکنیم و الان بنده 25 تا نیروی در واقع تحصیل کرده دانشگاهی تو مجموعه من مشغول به کار هستم به طور دائم،
که در واقع ادارهشو میکنی، سرپرستی و مدیریت. خب آرزوی موفقیت داریم براتون. حالا وقتی وارد بحث‌های در واقع وظایف این نهادها و ارگان‌ها شدیم، از شما خواهیم پرسید که چه توقعاتی از این نهادها دارید، تا چند اندازه این حمایت‌ها که بر اساس قوانینی که تعریف شده از شما و دیگر شرکت‌ها شده. خب آقای دکتر علیپور، الان که با شما صحبت می‌کنیم، شرکت‌های دانش بنیان در سطح کشور و در چه زمینه‌هایی الان دارن فعالیت میکنن؟ چقدر استقبال شده از این موضوع؟
در رابطه با شرکت‌های دانش بنیانی که تو حوزه بخش کشاورزی دارن کار میکنن، الان در حال حاضر ما 319 تا شرکت دانش بنیانی داریم که مورد تایید معاونت علمی فناوری هست و در سامانه دانش بنیان ثبت شدن و مجوزشون صادر شد. علاوه بر این خب ما در پارک ها هم یه سری هسته و واحد فناور مستقر هستن که ممکنه از معاونت علمی فناوری هم لزوما مجوزی دریافت نکردن، ولی دارن تو حوزه توسعه امور فناوری تو کشور کار میکنن که در مجموع اگر من تعداد اونم بخوام خدمتتون عرض کنم 799 تا تا این لحظه ما میتونیم بگیم که هسته واحد و شرکت دانش بنیان در حوزه بخش کشاورزی فعال هستن.
درسته. خب آقای دکتر، خواستم این سوال رو داشته باشم که الان در حال حاضر سازمان تحقیقات چه نقشی داره؟ حالا به هر حال اینا ایجاد شدن، شما به عنوان به هر حال سازمان تحقیقات کشاورزی چه نقشی در حمایت از اینها دارید و در این که این شرکت ها بتونن روپا خودشون بیستن و در واقع رها نشن؟
بله.
اون حمایت هایی که از نظر قوانینی که مطرح شده از اونها به عمل بیاد.
بله. ما در وزارت تجارت کشاورزی بعد از اینکه تفاهم‌نامه بین آقای ستاری و وزیر وقت منعقد شد، با هماهنگی با معاونت‌های اجرایی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و سازمان‌های تحت پوشش، حمایت‌هایی رو که می‌تونستیم انجام بدیم، حمایت دستگاهی رو که می‌تونستیم انجام بدیم احصا کردیم. در حال حاضر حدود 98 عنوان حمایتی ما در وزارت جهاد کشاورزی داریم که می‌تونیم از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم. خب در قالب کتابچه هم منتشر شد
این. دکتر میشه بفرمایید چه نوع حمایتایی؟
بله، به عنوان مثال خانم دکتر اشاره کردم، ما یکی میتونیم حمایتامون یکی تسهیل در فرایند صدور مجوز هاست، یعنی شرکت های دانش بنیان رو براشون اولویت قائل هستیم در فرایند صدور مجوز ها، سعی میکنیم که این کار رو تسریع کنیم با هماهنگی که به مجموعه مختلف وزارت جهاد کشاورزی داریم. امکاناتی رو که میخوان شرکت دانش بنیان زیر ساخت، از جمله ممکنه بعضی از شرکت‌ها آزمایشگاه لازم داشته باشن، زمین و عرصه لازم داشته باشن، دوره‌های آموزشی ممکنه لازم باشه که ما حمایت کنیم از دوستان، و بعضی از شرکت‌ها رو کمک کنیم براشون بازار محصول ایجاد کنیم از طریق شرکت خدمات حمایتی برای بعضی از شرکت دانش بنیان که تو حوزه کود فعال هستن. این هماهنگی‌ها انجام شده. 98 عنوان جناب مهندس انیسی وجود داره که ما می‌تونیم از شرکت‌ها داشته باشیم و حالا کمک در نمایشگاه‌هایی که براشون میتونیم کمک کنیم انجام بدیم. اگر اینجوری من باید موردی بخونم جناب مهندس؟
نه، فقط اینجا چون اشاره کردید اون مواردی که اشاره فرمودید الان اتفاق افتاده، اون نوع حمایتایی که اشاره کردید یعنی تونستید عملیاتی بشه؟
عملیاتی شده، ولی خب ممکنه تو فرآیند این موضوع، چون این کار در سال گذشته شروع شده، ممکنه چالش‌هایی هم وجود داشته باشه، ولی ما با هماهنگی که با شرکت‌ها داریم و معاونت‌های مختلف اگر اشکالی هم وجود داشته باشه تو این کار کمک می‌کنیم که این کار رفع بشه، یعنی تسهیل بشه فرآیند. به عنوان مثال عرض کنم مثلا صدور مجوز شاید شرکتی داشته باشه در حوزه دارو، با سازمان دامپزشکی که کمک کردیم و این کار انجام شده، نیاز داره پیگیری بشه، ولی فرهنگ سازی و اقداماتش رو تو وزارت جهاد کشاورزی شروع کردیم و در خدمت شرکت ها هستیم.
خب آقای مهندس ابراهیمی، شما چون در سازمان نظام مهندسی در واقع ارتباط خیلی مستقیم دارید با فارتحصیلان بخش کشاورزی، الان با توجه به وضعیت کشاورزی ما که خب در یه سری قسمت ها مشکل داریم، به قول آقای مهندسی اشاره کردن دیگه اون کشاورزی سنتی و چیزی که در گذشته بوده جواب نمیده، ما باید بریم به سمت روش های جدید، تکنولوژی و کشاورزی نوین. حالا برای اینکه این حرکتی که شروع شده به اسم شرکت دانش بنیان سازمان نظام مهندسی کشاورزی چقدر جوان ها و فارتحصیلان کشاورزی رو سوق داده به این سمت که برن و در این عرصه فعالیت بکنن، حالا شما چجوری ازشون حمایت میکنید؟
بله، من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که ببینید، ما ابتدا باید بدونیم که وضعیت به اصطلاح واقعی کشاورزی ما از نظر دانشی در چه وضعیتی قرار داره و نیاز دانشی چگونه تأمین میشه و نیاز بخش به تکنولوژی ها و فناوری های نوین برای گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری. عرضم حضورتون که یکی از ملموس ترین نیازهایی هست که در حوزه کشاورزی احساس میشه.
بله،
من عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که ضریب نفوذ دانش مهندسی در حوزه کشاورزی علی‌رغم سهمی که بخش کشاورزی در به اصطلاح اقتصاد کشور و اشتغال کشور داره بسیار ناچیزه. ما به اصطلاح 2% از تولید کنندگانمون تحصیلات دانشگاهی کشاورزی دارن، در صورتی که این نسبت در کشورهایی که دارای کشاورزی پیشرفته تجاری و اقتصادی و بهره‌ور هستند
به مراتب بیشتره،
به مراتب چندین برابر بیشتره. یعنی ما از 45% داریم تا 12%. ما رتبه 16 تولید علم رو در دنیا داریم و رتبه 128 انتقال علم رو داریم. ما یک به اصطلاح مشکلی که داریم بین مراکز دانشیمون و فناوریمون،
بله،
ارتباط تعریف شده و منظمی با مراکز تولیدمون وجود نداره در حوزه کشاورزی. و این هست که ما 50 ساله میخواییم کشاورزیمون رو از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری تبدیل بکنیم. ببین این 50 سال زمان بسیار زیادیه. بعد از گذشت 50 سال به صلاح فعالیت های متعددی که انجام شده، ما الان چند درصد از کشاورزیمون رو تونستیم تجاری بکنیم و اقتصادی بکنیم؟ البته ما تونستیم به صلاح میزان تولیدات رو تون از 35 به صلاح میلیون تن به 135 میلیون تن برسونیم، ولی نکته اینه که فعلا فاصله ای که به صلاح بین اون نقطه‌ای که ما باید بیستیم، ما ظرفیتی رو داریم با همین امکانات آب و خاکی که داریم 300 میلیون تن محصول تولید بکنیم.
بله،
که اون در واقع مقداری که تولید نمی کنیم که باید به اصطلاح با استفاده از دانش و تکنولوژی فناوری که مربوط به شرکت های دانش بنیان هست برای افزایش بهره‌وری، همین توی حوزه کاهش ضایعات.
یعنی میخواید بفرمایید اگه اون دانش رو کامل داشته باشیم میتونیم میزان تولید رو در اون حد داشته باشیم؟ ولی چیزی که مهندس، حالا ما تو سالهای اخیر دیدیم، الان صحبت تو هفته های مثلا جهاد کشاورزی و معرفی کشاورزان نمونه، صحبت از اینه که عده‌ای از این کشاورزان اتفاقا تحصیل کرده هستن. یعنی حالا اگر مثلا میانگین بگیریم، مثلا تعدادیشون رو حتی میگن تحصیلات عالیه دارن. این 2% که شما گفتید اینا رو هم در نظر گرفتید؟ یعنی واقعا الان ما 2% از کشاورزان ما با سواد به معنای امروزی هستن؟
2% از کشاورزان ما بر اساس آخرین آمارگیری کشاورزی کشور دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط کشاورزی هستن. و نکته دیگه این که 5.5%شون تحصیلات دانشگاهی غیر کشاورزی.
درست.
یعنی مجموعاً ارزم بزرگ شما که حدود 6.5% تا 7% از تولید کنندگانمون داره تحصیلات دانشگاهی از تمام رشته‌های کشاورزی هستن.
حالا مهندس، شما توی سازمان نظام مهندسی چقدر تونستید جوانهای فارتحصیل کشاورزی رو علاقمند بکنید به ایجاد این شرکت دانش بنیان و به قول خودتون از این طریق در واقع علم تبدیل به ثروت بشه؟
ببینید، ما رابطه بین تولید کنندگان و مهندسان هستیم. ما در عمل به اصطلاح دوچار یک مشکلی هستیم که مراکز آموزشی عالی ما دانش مهندسی رو منتقل می‌کنن ولی مهارت به اصطلاح مهندسی رو منتقل نمی‌کنن. ما ادبیات به اصطلاح کشاورزی رو به مهندسین آموزش میدیم ولی عملیات کشاورزی رو یاد نمیدیم. ما مهندسین کشاورزیمون وقتی که فارغ التحصیل از دانشگاه میشن، کشاورزان و تولید کنندگان آمادگی پذیرش اینها رو به دلیل اینکه به اصطلاح توانهای مهارتی در حوزه کشاورزی ندارن رو به اصطلاح قبول نمیکنن. بنابراین ما الان به اصطلاح تو اینجا با توان افزایی و مهارت آموزی داریم این ضعفی که در سیستم آموزش عالی ما وجود داره برای مهندسینی که با مهارت های فنی بتونن به در کنار کشاورز قرار بگیرن، این رو داریم جبران میکنیم.
نکته بسیار مهمی اشاره کردید، یعنی فردی که یک جوانی که فارغ التحصیل کشاورزیه بیشتر در کلاس و درس چیزی یاد گرفته، به شکل عملی نیومده سر مزرعه کار بکنه. شما هدفتون این فرد بیاد واقعا به شکل عملی یاد بگیره کشاورزی رو.
بله بله، ما دقیقاً به صلاح طرحامون معطوف به این هست که مهارت افزایی بکنیم برای اینی که حالا یک نفر پرورش دهنده ماهی، یک نفر از زنبورهای شما که گلخونه دار، یک نفر زاره، یک نفر دامدار اعتماد بکنه که از ظرفیت به صلاح مهندسین استفاده بکنه. ما داریم تسهیل میکنیم و برنامه‌های متعددی برای اینی که به اصطلاح منتقل بکنیم این فناوری به تکنولوژی و این به اصطلاح مهارت رو داریم انجام میدیم که حالا من در به اصطلاح زمان مناسبش توضیح خواهم داد که چه طرحی داریم در این زمین.
حالا من سوالی که اینجا پیش بیاد اینه که شاید این نظام آموزشی ما واقعا ایراد داره. چرا اون فردی که میره رشته کشاورزی رو میخونه در دانشگاه اون مهارت های عملی رو یاد نگیره و مجبور بشه درسش که تمام شد تازه از طریق سازمان نظام مهندسی بیاد در واقع از نظر عملی یک اطلاعاتی رو کسب بکنه؟ بهتر نیست؟ چون اینا به هر حال واحدهای درسی عملی هم دارن، اونجا چرا این اتفاق نمیافته؟ از نظر شما، حالا شاید مسئول شما این قضیه نباشید، به هر حال به نظام آموزشی مربوط میشه.
ما یک طرحی رو به اصطلاح تهیه کردیم، آموزش عالی اثر بخش.
بله.
ببینید من میگم 107 ساله که ما اولین به اصطلاح اون دانشکده کشاورزی رو به عنوان مدرسه فلاحت در کشور راه اندازی شده، 107 ساله. خب 107 سال فعالیت در حوزه آموزش عالی، بعد ضریب نفوذ 2% به اصطلاح مهندسین در حوزه کشاورزی مشخص میده که ما یه جای کارمون مشکل داره. و نکته دیگه هم این هست که محیط کشاورزی سنتی دانش پذیر نیست، مهندس پذیر نیست، مشاور پذیر نیست. ما باید اون طرف هم آماده بکنیم به اصطلاح که کشاورزی دنبال به اصطلاح مشاور و مهندس و فن و اینها میگرده که داره کشاورزی تجاری داره، داره محصول صادراتی تولید میکنه. اونهایی که خود مصرفی ارزمزون تولید میکنن اصلا دنبال دانش نیستن. درست. بنابراین ما دو نکته داریم، یکی این که
برای من قبول داره یه ضعفی در سیستم های آموزشی ما که باید در زمان دانشگاه این در واقع واحدهای عملی رو بگذرونن.
درسته، ما پیشنهاد دادیم که یک به اصطلاح متخصص کشاورزی که میخواد کارشناسی رو بگیره 6 ماه از به اصطلاح دوره 6 ماه در 4 سال رو توی فارم مزرعه باشه که یاد بگیره. درست. ما پیشنهاد دادیم که اگر برای دانشگاه ها این امکان وجود نداره، بسیاری از تولید کنندگان ما با آغوش باز از برای به اصطلاح از مهندسین استقبال میکنن که بیان در مزرعهشون کار بکنن و یاد بگیرن.
در اینجا میخوام از جناب آقای مهندس حسینی که ایشون در واقع همت کردند و یک شرکت دانشبنیان رو ایجاد کردند و مشغول هستند و اشاره کردند که اینکه ما سعی میکنیم که در واقع از کشاورزی مدرن استفاده بکنیم برای تولید. آقای مهندس، الان که این شرکت رو ایجاد کردید، حالا غیر از مدیریتی که روی کارتون دارید، اون توقعی که از دیگر نهادها دارید برای پیشبرد کارتون چی هست؟ چون تو اونجایی که ما مطالعه کردیم قوانینی وضع شده که باید از شما حمایت بشه با توجه به نوع کارتون که کار ریسک پذیریه. بفرمایید.
من در ابتدا اینو توضیح بدم که از دید من تولید دانش بنیان یعنی تولیدی که با لبه علم داره تولید میشه، یعنی تولید بر اساس علم روز دنیا. این تفاوت تولید دانش بنیان با تولیدهایی به شکل شیوه سنتی هست. من وقتی که در واقع توی یه شرکت دانش بنیان دارم کار میکنم، این توقع رو از دولت دارم که دولت ما هم بیاد در واقع کلیه ارگانهای دولتی اونها هم بیان در واقع لبه علم قرار بگیرن، نه اینکه بر اساس دستورالعمل هایی که واسه 50 سال پیش 60 سال پیش هستش بخوان در واقع بر من نظارت
بکنن. یعنی به نوعی میخواید بگید به روز باشن.
بله همینطور. نه ببینید الان جایگاه ایران توی بهبود فضای کسب و کار رتبه 125 و 6 و اینا هستش، در صورتی که وقتی این توقع از من وجود داره که من بیام تولید دانش بنیان بکنم، من این توقع رو دارم لاغر این رتبه 125 شیشه بیاد بشه رتبه 25 شیش تو بهبود فضای کسب و کار. در واقع تو هیته کشت بافت گیاهی که الان در واقع من مشغول هستم و فکر نمی کنم ما بقیه بخشام در واقع زیاد مستثنا باشن از این مشکلاتی که وجود داره تو هیته کارنده، تو بخش وزارت کشاورزی خب مشکلاتی وجود داره، اما باز به نسبت سایر ارگان‌ها خیلی بهتر هستن وزارت کشاورزی نسبت به وقتی شما میری تو وزارت نیرو. ما الان تو بحث آب مشکل داریم، برق مشکل داریم. یعنی بین منی که دارم تولید دانش بنیان میکنم با یه گلخونه‌ای که اصلا شیوه کاملا سنتی داره تولید میکنه، وزارت نیرویش تفاوتی رو قائل نمیخواد بشه.
بله.
چه تو بحث تعرفه هاش، چه تو بحث مسائل دیگه. میریم توی بحث در واقع ساخت و ساز، فرمانداری و در واقع استانداری ها به همین صورت. هیچ تفاوتی رو بین منی که دارم دانش بنیان کار میکنه و کسی که داره به شیوه سنتی داره کار میکنه هیچ تفاوتی رو قائل نمیشه. بله. توی تمام مباحثمون این مورد وجود داره. بعد یه چیزی که
هست، چون شما کاری هم که دارید انجام میدید بحث کشت پافت یک کار علمی و خیلی دانش پیشرفته ایه.
بله.
شاید به هر حال باید سایر نهادها بخوان ورود به موضوع بکنن، با کار شما بیشتر آشنا بشن. حالا من همینجا میخوام از فرصت استفاده بکنم از خانم دکتر هشدار سوال بکنم که در بحث کشت بافت یکی از کارهای تخصصی کشاورزیه و به هر حال یک پدیده نو هست از نظر علم کشاورزی، آیا اون حمایت هایی که فرمودید از طریق صندوق و وام هایی که باید بدید برای این نوع در واقع فعالیت به عنوان شرکت دانش بنیان در نظر گرفته شده و این امکان وجود داره که دوستان این چنین بتونن استفاده بکنن که مشکلاتشون حل بشه؟
جناب یعنیسی، به من اجازه بفرمایید که از این وقتی که در اختیار من قرار داده شده و از این تریبون استفاده بکنم. باشد. و همینجا عرض بکنم که حداقل ما در صندوق نوآوری شکوفایی حوزه کشاورزی رو خیلی گسترده تر میبینیم، با اینکه حالا هم آماری رو که آقای دکتر فرمودن، هم یه عددی رو که من دارم، آمار ما زیر 10% از کل شرکت‌های دانش بنیان ما الان در حوزه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، که خب این آمار آمار خیلی قابل توجهی نیست و حداقل با پتانسیلی که در بخش کشاورزی در کشور ما وجود داره، امیدواریم که ظرف سالهای آینده این شرکت‌های دانش بنیان ما تعدادشون بیشتر بشن. همون جوری که خب هم آقای مهندس فرمودن، ببینید ما در حوزه کشاورزی شرکت‌هایی رو که در حوزه میتونن سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های قطره‌ای و بردن دانش و فناوری به مزرعه در حوزه آبیاری، در حوزه سموم، در حوزه کودهای شیمیایی، در حوزه اصلاح بذرها و همه اینها میتونن حوزه وسیعی باشن که شرکت‌های دانش بنیان میتونن وارد اونها بشن، که خیلی از شرکت‌های خصوصی ما من میدونم الان در حال حاضر در کشور در این حوزه فعال هستن، فقط ممکنه که اونها اقدام برای دانش بنیانی نکرده باشن.
درست.
به محض اینکه این شرکت‌های خصوصی اقدام بکنن فرایند دانش بنیانی رو انجام بدن، یعنی از طریق معاونت علمی برن اقدام بکنن، ارزیابی‌های لازم انجام بشه و محقق بشه که این شرکت‌ها شرکت‌های دانش بنیان هستن. این شرکت‌های دانش بنیان چه
بفرمایید که اصلا شرکت‌های دانش بنیان در چه زمینه بیشتر ایجاد شدن؟ مثلا در بخش کشاورزی اشاره کردید به اون نسبتی که در واقع توقع میرفت نیست.
بله. الان در حال حاضر معاونت علمی 9 طبقه بندی برای طبقه بندی شرکت‌های دانش بنیان داره، که یکی از اون طبقه بندی‌ها که شرکت‌های کشاورزی ما، شرکت‌های حوزه کشاورزی ما بیشتر زیل اون حوزه قرار می‌گیرن، حوزه زیست فناوری ماست، که شرکت‌های کشاورزی زیل حوزه زیست فناوری بله طبقه بندی میشن. ولی این طبقه بندی 9 دسته فناوری رو داره که از حوزه ICT و فناوری های ارتباطات و اطلاعات، حوزه پزشکی، نانو فناوری ها، مواد پیشرفته، 9 تا حوزه است و که خب شرکت های مختلف میتونن تو اون حوزه. و حتی من میخوام عرض بکنم خدمتتون خیلی از شرکت های دیگه که در حوزه های دیگه کار میکنن، یعنی شرکت هایی که در حوزه فناوری اطلاعات کار میکنن، با توجه به توسعه علم و فناوری این شرکت ها میتونن به خدمت حوزه کشاورزی ما بیان و حوزه کشاورزی ما رو ارتقا بدن. من عرضم اینه که هر شرکتی که دانش بنیان بشود و بتواند اون گواهی نامه دانش بنیان